بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. السلام علی الحسین و غلا علی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. بحث ما در قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام بود که عرض کردیم به این قاعده کلیه مورد استناد در خیلی از ابواب فقهی، هم از عبادات معاملات هست، تمسک شده. مدرکش گفتیم هم از دلیل عقلی میشه استفاده کرد، هم از کتاب و هم از سنت. طبیعتاً دیگه نیازی به اجماع نخواهد بود، چون اجماع میشه اجماع مدرکی. به برخی از آیات که تمسک شده بود مطرح کردیم و عمدتاً روایاتی که در کتب عامه و خاصه شیعه و سنی نقل شده بود اجمالاً تعرض کردیم به منابع شیعی و عرض کردیم که جمعی از فقهای شیعه حتی در حد تواتر بودن این رو ادعا کردن و حداقلش متواترم نباشه مستفیضه هست و مورد عمل اصحاب قرار گرفته و ارسال المسلمات کردن خیلی از اصحاب، ولی از در سندی هیچ جایی شک و شبهه نیست و به قول مرحومای خویی متواترم نباشه در بین این روایات صحیحه و موثقه وجود داره. قول داده بودیم که در بحث امروزمون به معنای حدیث، فقه الحدیث بپردازیم. منتها برخی از بزرگان کار خوبی کردن، غیر از مدرک عامه این قاعده که قاعده لا ضرر و لا ضرار، این روایت شریفه به عنوان کبرای کلی مطرحه، موارد خاصه‌ای که مورد سوال از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین شده، مورد به مورد برخی جوابهایی دادن که معلومی که به عنوان صغرای این کبرای کلی جا افتاده بوده، پذیرفته شده بوده، مفروغ عنه بوده که نباید به مسلمی، نباید به یک انسانی ما ضرر برسونیم، ولذا به این موارد خاصه هم گفتیم که در این جلسه تعرض بکنیم. روایاتی که در موارد خصوصی و خاصه دلالت بر حرمت ضرر و ضرار به دیگری میتونه خیلی روشن دلالت بکنه. از جمله این روایت هست که مرحوم کلینی در کافی عن محمد ابن حفص عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، که از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، میگه که سألته علیه السلام عن قوم کانت لهم عیون فی ارض قریبت بعضها من بعضن، میگه از امام علیه السلام سوال کردم گروهی هستن که اینا چشمه های مختلفی دارن در یک زمین، مثلا یه چشمه آقای زید داره، یه چشمه آقای عمرو داره، یه چشمه آقای بکر داره، قریبتن بعضها من بعضن، این چشمه ها نسبت به هم نزدیک و قریب هستن. فراد رجلن ان یزغل عینه اسفل من موضع الذی کانت علیه و بعد العیون اذا فعل بها ذلک اضر بالبقیه من العیون و بعضها لا یضر من شدت العرض. سوال این هست که خب اشخاص متعددی در یک قطعه زمینی چشمه هایی دارند و مردی چنین اراده کرده از این مالکان که میخواد اون چشمه‌ای که مثلا در یک جای خاصی از اون زمین هست از اون صرف نظر بکنه و میخواد بیاد از پایین ترین نقطه یه چشمه‌ای برای خودش درست کنه، حفر بکنه، چشمه درست کنه. مثلا در یک زمینی هست 7-8 تا چشمه هست، 7-8 نفر مالک هستن. آقای زید میخواد مثلا یه 50 متر 100 متر پایین تر از اون صحنه ها، پایین تر از اون به اصطلاح چشمه بالایی خودش میاد چشمه میخواد باز بکنه، درست بکنه، یعنی حفر بکنه، چشمه بزنه. وقت اینجا وضعیت طوری است که اگر چنین چشمه ای درست بشه ممکنه به آب چشمه های بالا دستی ضرر برسونه، ولی در بعضی از موارد ضرر نمی رسونه. مثلا آب خیلی فراوانه فرقی نمی کنه، ولی در بعضی از موارد یا زمین در بعضی جاها خیلی سفت و سخته ضرری نمی رسونه، در بعضی جاها زمین احیانا رخوه است، شله، به اصطلاح ضرر می رسونه. از حضرت این سوالی می کنن آیا این درسته، این کار مجاز این کار را بکنه؟ فقال علیه السلام ما کان فی مکان شدید فلا یضر و ما کان فی ارض رخوت بطحا فانه یضر. حضرت فرمود که اگر بله جای سفت و سختی باشه ضرر میرسون، ضرر نمیرسونه، اما اگر جای شل و به اصطلاح رخوه باشه، خیلی نرم باشه، ممکنه ضرر برسونه، یعنی به آب چشمه های کناری آسیب برسونه و کم بشه. خب اینجا آیا این کار درست هست یا درست نیست؟ قال علیه السلام این ترازه یا فلا یزر و کان یکون بین العینین الف زرا. اگر با هم ترازی بکنن و به هم دیگه به حق دیگران یک دیگر تعرض نکنن، ترازی بکنن، اشکالی نداره، میتونن این کار را بکنن. و بین دوتا چشمه حداقل 1000 زرا علل قاعده باید باشه. این روایت رو مرحوم حرامولی هم در وسائل در باب 12 از ابواب کتاب احیاء و اموات از مرحوم کلینی نقل میکنه. خب از این روایت یک مورد خاصی سؤالی شده و ظاهر میشه از این روایت خیلی روشن ظهور داره که اضرار به غیر جایز نیست، حتی اگر شخص در زمین خودش تصرف بکنه. چون فرض این است که این زمین یه زمینی بوده، اشخاص مختلف در این زمین مالکیت داشتن، حالا قطعه قطعه بوده، هر قطعه شامل یک زمین به چشمه‌ای بوده، حالا کسی میخواد در یک قطعه دیگری از زمین خودش یک چشمه جدیدی بزنه که تقریبا مثلا پایین دست بوده یا به هر دلیلی میصرفیده بهشون یک چشمه جدیدی بزنه، در زمین خودش میخواسته چنین چیزی احداث کنه. این است که از این روایت ظاهر میشه که این اضرار به غیر یک عمل جایزی نیست، حتی اگر منشأ این تصرف در اموال شخصی خودش باشه، با اینکه شخص الناس مسلطون علی اموالهم در مال خودش حق تصرف داره، اما اگر منشأ ضرر به دیگری باشه، طرف مقابل ترازی نداشته باشه، راضی نباشه، جایز نخواهد بود. این است که امام علیه السلام من می فرماید اگر شخص در اون عین مملوکه خودش بخواد تصرف بکنه و بیاد در پایین تر از محل زمین خودش چشمه را بخواد چشمه سار بکنه و جریان بده به چشمش که به آب چشمه های دیگران احیانا تقلیلش بکنه، کمش بکنه، حضرت اینو منع می فرماید. خب منتها خب این در یه مورد خاصی است دیگه، ولی میشه گفت که این مورد مخصص نیست، این تنها درباره چشمه نیست، سایر تصرفات هم اگر شخصی در مال خودش نوعی تصرف بکنه که به دیگران آسیب برسونه، به اصطلاح تصرف در مال خودش مجاز نیست، نباید اون کنده، یعنی میخوایم اینه بگیم که آسیب رسوندن و اضرار به غیر یه نوعی خط قرمز حساب میشه. این یکی از موارد خاصی است که از حضرت سوال شده که نه اضرار به غیر به عنوان یک چیز قاعده کلیه مفروعون عنه تلقی شده و این مورد از صغریات اون قاعده کلیه تلقی شده. فقها رضوان الله تعالی علیه مجمعین این مسئله را در باب حریم عین، یعنی هر چشمه یک حریمی برای خودش داره، در کتاب احیاء موات به اصطلاح قناتی هست، چشمه‌ای هست، اگر کسی داره دیگری اگر بخواد در ملک خودش چشمه جدیدی بزنه، قنات دیگری بزنه، خب اینو عامل خشکی این بشه یا تقلیل آب این بشه، خب تقریبا حریمش حداقل 1000 ذرا در زمین رخوه و سوس و 500 ذرا در زمین سلبه و سخت. این چنینه و طبیعتا این حد و مرزی است که بیان شده در لسان خیلی از فقها، مرحوم اسکافی، علامه در مختلف، شهید ثانی در مسالک گفتن که بالاخره حد و مرزش این است که اضرار به غیر نرسه. حالا این 1000 ذرا یا 500 ذرا جنبه تعبدی میخوان بگن نداره، اون به اصطلاح معیار اون عدم اضرار هست. خب در هر صورت حالا آیا 500 ذرا باشه، 500 ذرا باشه یا 1000 ذرا باشه، اون به بحث احیای مواد مربوطه که به ما نهنفی ربطی نداره. بالاخره حکمت این حد و مرز تعیین کردن یا علت حد و مرز تعیین کردن در اینجا همون مسئله مرتفع شدن اضراره، یعنی منشأ ضرر نباشه. خب اینم بس یک دلیلی به عنوان یک مورد خاص مرحوم کلینی در کافی مطرح فرمود. روایت دیگری مرحوم کلینی باز در کافی نقل میکنه که مرحوم صاحب وسائلم در باب 14 از ابواب احیاء مواد به این روایت که جدیدن خواهیم مطرح کنیم، محمد ابن حسین میگه کتبت الی ابی محمد علیه السلام رجل کانت له قنات فی قریه فاراد رجل ان یحفر قناتا اخرى الى قریه له کم یکون بینهما فل بود حتی لا یضر احتاهما بالاخرى فل ارض اذا كانت سلبتا او رخوتا. میگه به ابو محمد علیه الصلاه و السلام، همون امام کاظم علیه السلام، نوشتم که مردی هست برای او در یک قریه قناتی داره، شخص دیگری میخواد یک قنات دیگری حفر بکنه به یک قریه دیگری، چقدر بین اینها باید فاصله باشه تا یکی بر دیگری ضرر نرسونه؟ اگر زمین سلبه باشه، سفت باشه، او رخوه یا به اصطلاح نرم باشه. فوقع علیه السلام الله حسب ان لا تزر احداهما بالاخرى ان شاء الله. حضرت فرمود بر حسب اون که یکی دی بر دیگری اضرار نرسونه، یعنی اون عرض کردم اون خط قرمز به عنوان یک مسئله جا افتاده مفروغون ان همون ضرر نرسوندنه، یعنی یک شغراییست به اون کبرای کلی لا ضرر و لا ضرار فل اسلام. پس بنابراین این روایت دلالت میکنه بر همین عدم اضرار به غیر، حتی اگر کسی در ملک خودش بخواد تصرف بکنه یا در ملک مباح میخواد تصرف بکنه، لازم میاد که به دیگری ضرر برسه، مجاز نیست این شخص چنین کاری بکنه، و این که نه در اذهان مرتکز بوده که هم از خود امام معصوم علیه السلام و سائلین و سوال کننده، و لذا سوال کننده از اصل حکم سوال نمی کنه، اصل حکمی که اضرار به غیر جایز نیست اون مفروعنه، بلکه دنبال شغرای اون حکم از سوال میکنه که چقدر باید فاصله باشه، کم یکون بینهما فی البعد حتی لا یضر احداهما بالاخرى. این است که این منشأ این ارتکاز یا همون عرف عام خارجی هست که بین عقلا و دلالت عقلی و عقلایی که بالاخره نباید کاری بکنیم به دیگری ضرر برسه، یا همون عمومات قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام هست. خب این است که البته اونم که بعضی از روایات اهل بیت سلام الله علیهم که لازم است دو تا چشمه هزار ذرا یا 500 ذرا بر اساس اختلاف زمین ها با از هم دور باشن، مثل در روایت قبلی گفتیم، اینا خدمت شما عرض کنم بالاخره اون مورد زمین و موقعیت های جغرافیایی چه اقتضا میکنه به اون شغرا به اصطلاح ائمه معصومین تعرض کردن. ممکنه که این چیز تعبدی نباشه، زمانها و مکانها فرق بکنه و کم و زیاد بشه. روایت دیگری باز خدمت شما عرض کنم، مرحوم کلینی نقل میکنه باز به عنوان یک شغرایی از اون کبرای کلی میتونیم استفاده بکنیم. میگه کتبت الی ابی محمد علیه السلام، باز از امام کاظم علیه السلام کسی سوال میکنه، رجل کانت له رها على نهر قریت و القریت لرجل. نوشتم به حضرت که مردی است یک آسیابی داره، على نهر قریت، آسیابهای قبلی، آسیابهای به اصطلاح انرژی هسته‌ای یا برقی یا این چیزی نبود که عمدتاً آسیاب ها یا بادی یا عمدتاً آبی بودند. رجل کانت له رهن علی نهر قریته، یک آسیابی داشته این مرد کنار نهر یک روستایی بوده. ول قریه تو لرجله، قریه هم مال یک مردی بوده. فاراد صاحب القریه ان یسوق الى قریته الماء فی غیر هذا النهر و یقتل هذا الرها الله ذلک املا. سوال از حضرت این هست که صاحب قریه میخواد به قریه خودش این آب را از نهر دیگر، از جویبار دیگری این آب را راهنمایی بکنه، ببره برسونه. مثلا فرض بفرمایید که این فعلا آب از شرق این قریه جاری بوده، به هر دلیل ایشون میخواد از غرب قریهش به اصطلاح این نهر را به اصطلاح ببنده، از غرب قریه ببره این آب را، از جای دیگه ببره. طبیعتاً اگر این چنین باشه، اون چه که این چرخه های این آسیاب را میچرخونده اون آب بوده. خب آب اگر از این نهر قطع بشه وارد نهر دیگه بشه، عملاً یعطل ها ذره ها، این آسیاب به تعطیلی کشیده میشه. آیا جایز است ایشون این کار را بکنه؟ خب طبیعتاً البته اون شخص مالک این آب بوده، مالک اون قریه بوده، در آب در مال خودش میخواد تصرف بکنه. سوال اینجاست، اما در این حال این شخص صاحب آسیاب معطل میمونه به اصطلاح. فوقع علیه السلام یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. از خدا تقوا پیشه بکنه و کاری رو کار معروف بکنه، کار منکر نکنه، شر نرسانه به دیگری، خیر رسان باشه. ولا یضر اخاه المؤمن در روایت، این روایت رو در وسائل هم در باب 25 ابواب احیاء مواد به اصطلاح مرحوم حاج نوری هم از کلینی نقل میکنه. البته ظاهر از این روایت این است که صاحب این آسیاب به نوعی حق انتفاع داشته از این نهر قبلا، و الا اگر حق انتفاع نداشته تصرفش تصرف عدوانی میشد و جایز بوده که صاحب قریه این رو نهی بکنه از تصرف در این، به مثل این چنین کار، و تعطیل بکنه اون رو. و این است که بالاخره این شخص قبلا به نوعی حق انتفاع از این آب داشته، ولو مالک نبوده ولی حق انتفاع داشته. و منتها اون شخصی که این آب رو میخواد راهنمایی بکنه از یه نهر دیگر ببره، اون مالک بوده، مسلط بودن ناس و مسلطون علی اموالهم که از مالش استفاده بکنه. منتها این تصرف در مال مزاحم حق این آسیابونه بوده که به نوعی تعدی به حق او می شده. پس بنابراین اینجا یه بحثی است که چه کار باید بکنیم، از این روایت چگونه استفاده بکنیم. امام علیه السلام در اینجا استناد می فرماید به یک عنوان به نام عنوان اضرار، لا یضر اخاه المؤمن، و لذا از این قاعده کلیه حضرت میخواد استفاده بکنه که که یتق الله و یعمل فی ذالک بالمعروف و لا یضر اخاه المؤمن. یعنی چی میخواییم بگیم؟ و اون اینه که اینی میخواییم عرض بکنیم که این آسیابونه حق انتفاع داشته، اگر حق انتفاع نداشت تصرفش تصرف عدوانی بود، حضرت در یک تصرف عدوانی ازش دفاع نمی کنه. از اون طرف اون شخصی که میخواسته راه این آب رو به جا از جای دیگه ببره، خب اگر اون مالک نبود، حق تصرف این چنینی نداشت، نیازی نیست ما به قاعده لازرر به اصطلاح او را موعظه بکنیم و یتق الله و لا یضر اخاه. اون مال خودش اگر نبود حق نداشت این کار را بکنه، گفت حق نداره چنین تصرفی بکنه، پس معلوم میشون مالک بوده. پس بنابراین دو تا مسئله هست، اون مالک بوده، در مال خودش حق تصرف داره، الناس مسلطون علی امواله، این آقای آسیا صاحب آسیا هم به نوعی حق انتفاع داشت، اگر حق انتفاع نداشت تصرفش عدوانی بود. این است که اون مالکه و اینم حق انتفاع داره. اینجاست که ما عنوانی که اینجا پیش میاد اینی که حضرت میخواد به اون عنوان اضرار نرسوندن به برادر دینی استفاده میکنه و یک حکم عامی که به عنوان عدم جواز اضرار مؤمن به برادر دینیش در تمام موارد به اصطلاح وجود داره، حتی اینجایی که شخص مالکه میخواد از ملک خودش استفاده بکنه اما به نوعی به حق دیگری هم تعرض میشه، ضایع میشه و جایز نیست. از این به اسلام حضرت استفاده میفرماید و البته این حکم ولو حکم تکلیفیه ولی حکم وضعی هم ازش استفاده میشه که یعنی صحیح نیست این کار را بکنه، هم تکلیفاً جایز نیست هم صحیح نیست این کار را بکنه، اگر عامل ضرر این آسیابونه بشه به نوعی ضمانت خواهد داشت. خب اینم باز روایتی بود که مورد استدلال قرار گرفته. روایات زیادی در اصول کافی مرحوم کلینی نقل میکنه و در کتب مختلف شیعه، مثلا مرحوم تبرسی در مجمع البیان در تفسیر آیه شریفه من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضارن، ایشون روایتی رو نقل میکنه که میفرماید در حدیث هم داریم که ان الزرار فی الوصیه من الکبایر، صاحب وسائل هم این روایت رو در باب 8 از ابواب وصیت نقل میکنه، ضرر در وصیت از گناهان کبیره است. و ضرر در وصیت این است که کسی تمام مال را یا بیش از حد ثلث رو وصیت بکنه به یه وارث خاصی، و البته معلومه که مستفاده از این روایت این است که چنین وصیتی صحیح نیست و نافذ نیست، خصوصا با توجه به آیه شریفه. پس این به یک حکم تکلیفی دلالت نمی کنه تنها، بلکه هم به حکم تکلیفی هم به حکم وضعی هم دلالت میکنه، یعنی صحیح نیست این وصیتی. و همچنین مرحوم شیخ صدوق در عقاب الاعمال به اسناده عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث من اذر بامرأة حتی تفتتی منه نفسها لا لم یرز الله له به عقوبت دون النار الا انگال من ذار مسلمن فلیس مننا ولسنا منه فی الدنیا ول آخره. روایت باز مهمیست در عقاب الاعمال. مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید هر کسی بر خانومی ضرر برسونه، اینقدر اذیت و ایزا و ضرر بهش وارد بکنه که به اصطلاح مهریه خودش رو حلال بکنه تا از شرش امان پیدا بکنه، فرماید که پیغمبر فرمود لم یرز الله له بعقوبت دون النار، خداوند غیر از به آتش افکندن این به غیر این کار ازش راضی نمیشه، یعنی آخر این کار منذر به اصطلاح آتش میشه. تا اینکه پیغمبر ادامه فرمود من ضار مسلمن فلیس منا، اینجا از عنوان یک مصداق دیگر، من ضار مسلمن فلیس منا ولسنا منه فی الدنیا والآخره. خب معلومه که این صدر روایت به عنوان یک مصداق بیان میکنه اضرار به امرأه به نوعی ضرر و اذیت برسونه که اون مجبور بشه مهریهش رو حلال بکنه. در منتها آخر روایت دیگه اطلاق داره، دلالت میکنه بر عدم جواز اضرار بر مسلم مطلقا. و روایات مختلف دیگری که پس بنابر نظر مدرک ما هم کلیتا داریم که این روایات مختلف و هم در خصوصا منابع اهل سنت هم باز کم نیست. پس بنابر ما روایات عامه‌ای که دلالت بر این قاعده میکنه عموما و خصوصا در کتب فریقین داریم، چه شیعه و چه سنی. پس تحصل مما ذکرنا که این قطعی از روایت لا ضرر و لا ضراره که مرحوم زراره و ابو بویده حضرت از امام باقر علیه السلام و همچنین عقبت ابن خالد از امام صادق علیه السلام نقل کردن، مرحوم شیخ صدوق و از غازی نعمان مصری مرسلا نقل کردن، ولی بقیه بزرگان مسندن نقل کردن و مرحوم شیخ طوسی مرحوم علامه ابن زهره رضوان الله تعالی علیهم ارسلوها ارسال المسلمات و از طرق عامه در مسند احمد و ابن عسیر نقل شده. پس بنابراین روایات خاصم در مواضع مختلف مضمون لا ضرر و لا ضرار رو تایید کردن. پس بنابراین اگر این روایت سنانس مرحوم فخرالدین فخرالمحققین در ایزاه به اصطلاح ایزاه الفوائد در باب رهن ادعای تواتر کرده، اگر متواترم نباشه حداقل از مستفیزه است و مورد عمل اصحاب هست و به قول مرحوم آقای خویی روایات متواترم نباشه کاملا مورد اطمینان هست، اون روایات صحیحه و موثقه این مضمون رو تایید کرد. پس هم روایات قاعده عامه لا ضرر و لا ضرار، هم موارد خاصه که 3-4 موردش امروز عرض کردیم، پس مدرک قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام فی الدین به اصطلاح خیلی روشنه، جای بحث و شک و تردید نیست. انشاءالله در بحث فردامون مفاد و معنای قاعده چیه انشاءالله وارد بحث میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.